نمایندگان در خانه ملت قرار میده به صورت مستقیم و زنده. بنابراین جلسه شورای اسلامی امروز 22 دی ماه برگزار شده، اما فعلا به صورت غیر علنی است. ساعت 9 صبح از شما دعوت میکنم شنونده برنامه برگ‌هایی در آغوش باد باشید.
برگ‌هایی در آغوش باد. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، نرگس سعادتی هستم و در ابتدای برنامه گزارشی رو تقدیمتون میکنم از کتابخانه مجلس شورای اسلامی، بخش نسخه های خطی. در این بخش صحبت های جناب آقای محمود نظری، مدیر بخش نسخه های خطی و چاپ سنگی کتابخانه مجلس شورای اسلامی رو میشنویم، درباره نسخه ای که قرار هست خدمت شما عزیزان معرفی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، یکی دیگر از نسخه های نفیس و منحصر کتابخانه مجلس رو خدمت تون معرفی میکنم. ما یک نسخه داریم از شاهنامه فردوسی. نسخه که ما داریم نسخه نفیسی هست، دارای جلد روغنی مصور، هم بیرون جلد و هم داخل جلد دو طرف. بیرون جلد نقاشی مصوری هست که در واقع درگیری بین رستم و سهراب رو به تصویر کشیده، فوق‌العاده نفیس و پرکار هست این نقاشی، همراه با جدول‌های مختلف به رنگ‌های مختلف و فوق‌العاده زیبا و جذابه.
پس در واقع ابتدای در واقع نسخه خطی، صفحه ابتدایش که همون جلد این نسخه باشه، جلد لاکی و روغنی داره اگر اشتباه نکنم، که صحنه ای از نبرد رستم و سهراب رو به نمایش در واقع با مینیاتور
همراه با تزییناتی که همونطور که ملازم فرمودید در حاشیه این تصویر وجود داره. داخل جلد هم باز رنگ روغنی و لاکی هست که تصویر درخچه و همراه با گل و بوته و مرغ ترسیم شده و فوق‌العاده زیباست و نفیس. در آغاز نسخه زیر اون سرلوح در واقع نفیس و پرکار کتیبه ای آمده که در کتیبه به رنگ شنگرف اسم کتاب و اسم در واقع سراینده نوشته شده با این عبارت: هازا کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی علیه الرحمه، اللهم اغفر لکاتبه و لوالدیه. در وسط در واقع صفحه هم که با بسم الله الرحمن الرحیم اشعار آغاز میشه. این شاهنامه دارای 54 قطعه مینیاتور هست، 52 تا در متن، 2 قطعه روی جلد، 9 سرلوح داره، 5 سرلوح تمام صفحه داره، یعنی 5 سرلوح داره که تمامی صفحه، دارای تشعیر بسیار نفیس، بسیار پرکار، رنگ‌های متنوع. و کتابت نسخه، تاریخ کتابت در پایان نسخه اومده، 1268 دوره قاجار کتابت نسخه است. متاسفانه نام کاتب یا نام کسی که این مینیاتورها رو نقاشی کرده مشخص نیست، اما خود نسخه همونطور که عرض شد واقعا از لحاظ زیبایی، از جهت رنگ‌آمیزی، از جهت تزییناتی که داره فوق‌العاده هست. اشعار 4 ستون است، عنوان هر شعر در داخل یک کتیبه با قلم شنگرف در زمینه زر کتابت شده و بعضی صفحات سرلوح خیلی زیبایی داره، تورنج خیلی زیبایی داره. قالب رنگ در واقع این تورنج به رنگ زر هست، رنگ‌های دیگری درش به کار رفته، رنگ شنگرف، رنگ لاجورد، رنگ در واقع سبز یا همون سیلو و طرح‌های گل و بوته، طرح‌های اسلیمی و خلاصه بسیار نفیس و ارزشمند این شاهنامه که ما در بخش در واقع کتابخانه مجلس نگاه داریم.
با توجه به تاریخی که فرمودین تقریبا این نسخه برمیگرده به 170 سال قبل.
بله دقیقاً همینطوره. بله
بعد درباره خطش فرمودین که خطش خط نستعلیقه، درست؟
خط نستعلیق نسبتاً خوبیه، خیلی استادانه نوشته نشده، اما به هر حال خط نستعلیق خانایی هست. بیشتر این نسخه مینیاتورهاش در واقع قابل توجهه. هر کدوم از این مینیاتورها و تصاویر مربوط به همون داستانی است که در همون صفحه در واقع به کار رفته.
کار بسیار ظریفیه و خیلی جالب. رنگ هایی که در این مینیاتورها استفاده شده رنگ های بسیار متنوعیه.
همونطور که فرمودید رنگ های بسیار متنوع، براق و روشن و خیلی عالی، یعنی جزو در واقع نمونه کارهای خیلی خوب و پخته دوره قاجار هست.
در رابطه با کاغذهای این نسخه خطی بفرمایید که جنس کاغذ از چه نوعیه؟
بله، جنس کاغذ کاغذ فرنگی هست که آرمهره شده. در انتهای نسخه تقریبا میشه گفت در صفحات پایانی نسخه از صفحه 488 به بعد آغاز نسخه یک سرلوح خیلی زیبایی وجود داره. ذیل سرلوح کتیبه است که در اون فرهنگ الفاظ نادره و اصطلاحات غریبه شاهنامه فردوسی کتابت شده. در این چند صفحه لغات و واژگان و اصطلاحات در واقع نامانوس و غریبی که در شاهنامه بوده، در پایان این صفحات واژگان به رنگ شنگرف و معنای اون واژگان به رنگ به مرکب مشکی و رنگ مشکی کتابت شده.
خیلی متشکرم جناب نظری، ممنون از اطلاعاتی که درباره نسخه خطی در اختیار شنونده هامون قرار دادید.
خواهش میکنم، انشالله که موفق باشید.
برگ‌هایی در آغوش باد. برگی از یک نسخه، حرفی از یک میراث. نسخه های خطی، میراث مکتوب.
که در ادامه برنامه برگ‌های در آغوش باد میشنوید صحبت‌های آقای دکتر احسان الله شکراللهی، کارشناس نسخه شناسی، در خصوص شیوه های تصحیح نسخه های خطی.
یه سوالی که مطرح میشه اینه که خب چه اشکالی داره ما اگر کار تصحیحی رو با مقابله نسخه ها و همه اون جنبه های علمی انجام دادیم، در نهایت اون متن نهایی رو هم بیایم خوشنویسی بکنیم که از این هنر ایرانی و اسلامی هم بهره گرفته باشیم؟ پاسخ این هستش که خب این کار بدی نیست، اما کار راحتی هم نیست. یعنی داشتیم مواردی که این کار رو انجام دادن، مثلا حافظی که شادروان علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی انجامش دادن و جز معروف ترین تصحیحات حافظ هست، این رو بعد از اینکه کار تصحیح به پایان رسید دادن یک خوشنویسی، کلش رو کتابت کرده، کتابت آقای عباس منظوری هست که نسخه اصلی این کتابت هم الان در کتابخانه مجلس نگهداری میشه. یا یکی از تصحیحات متوسطی که روی کلیات سعدی انجام شد پیش از کاری که آقای محمد علی فروغی انجام دادن روی سعدی، تصحیح هستش که به خط مرحوم سید حسن میرخانی خوشنویسی شده و جز فاخرترین و زیباترین نمونه های خوشنویسی متن هست. یا همین شاهنامه امیر بهادری که به حال گروهی از ادبا روش کار کردن و در نهایت میرزا محمد حسین خان عمادالکتاب که سواد ادبی خوبی هم داشت و برجسته ترین خوشنویس زمان خودش بود و در واقع نقطه پایان خوشنویسان قدیم و نقطه آغاز خوشنویسان معاصر به حساب میاد، ایشون کتابت کرده. اما در مجموع اساس کار اکثر قریب به اتفاق کارهای تصحیحی حروفچینی هست، به دلیل اینکه در آخرین لحظه هم اگر پژوهشگر به تغییری در واقع رسید که باید صورت بگیره در متن، میشه این تغییر رو بلافاصله اعمال بکنه، مخصوصا با شیوه جدید حروفچینی که کامپیوتری هست و فایل تا آخرین لحظه چاپ باز هست و به راحتی میشه مراجعه کرد به اون صفحه و اون سطر و اون کلمه رو تغییر داد. طبیعتا به لحاظ علمی الان بهترین کار این هستش که تکیه به چاپ حروفی متن بکنیم. یه نمونه دیگه از در واقع خوشنویسی متون مصحح، متون در واقع کم حجم هست، یعنی شما اگه ملاحظه بکنید شاید مجموع رباعیات خیام بیش از هر متن دیگه‌ای در دوران معاصر یا شاید حتی در طول تاریخ خوشنویسی شده، چون این حجم بسیار اندکی داشته، هر کسی کار تصحیح انجام میداده به راحتی میتونست از یه خوشنویس بخواد که این مثلا 120 رباعی رو برای من خوشنویسی بکن. یا خود خوشنویسان وقتی تصمیم میگرفتن که یه کار مستقلی انجام بدن، چون این حجم کمی داشته و سریع به سامان میرسیده، راحت میرفتن سراغش و این کار رو انجام میدادن. از این جهت نمونه های چاپی رباعیات خیام که خوشنویسی شده باشه تقریبا در کنار دیوان حافظ که اونم حجم نسبتا کمی داره به نسبت بقیه متون امهات متون شعری فارسی، اینها بیشترین چاپ رو دارن و بیشترین در واقع کتابت رو به خودشون اختصاص دادن.
در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ زبان فارسی، از زبان کهن‌تر فارسی میانه و آن نیز خود از فارسی باستان سرچشمه گرفته. این دو زبان کهن‌تر برخواسته از ناحیه و مرزبومی تاریخی و باستانی هستند به نام پارس، در نزدیک استان امروزی فارس در جنوب ایران. فارسی میانه به عنوان گویش رسمی در زمان ساسانیان در دیگر سرزمین‌های ایرانی گسترش بسیاری یافت، به گونه‌ای که در خراسان بزرگ جایگزین زبان‌های پارتی و بلخی شد و بخش‌های بزرگی از خوارزمی زبانان نیز فارسی زبان شدند. زبان فارسی بسیار شیرین است، زبان فارسی بسیار دلانگیز است و شاعران فارسی زبان ما شاعرانی جهانی هستند، از حافظ و سعدی گرفته تا مولانای بزرگ. و فارسی شاید به طعم عسل باشد و شاید به طعم شکر. فارسی را پاس می‌داریم و از شبکه رادیوی فرهنگ شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه فارسی به طعم شکر.
اهدی کاشانم روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی سر سوزنی زوغی.
بیشنا از نیچون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس می خونم.
از استانبول از ترکیه اینجا اومدم،
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی؟
فارسی
با طعم
شکر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، راحل فلاحی هستم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. شما شنونده برنامه فارسی با طعم شکر هستید. در این برنامه سری زدیم به مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه در استان قزوین. لطفاً با ما همراه باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه فارسی با طعم شکر.
مرسی، ممنونم.
از کدوم کشور تشریف آوردید؟
عراق.
چند وقت ایران هستید؟
یک سال.
تقریبا یک سال. توی یک سال خیلی خوب فارسی صحبت میکنید.
آره، یکم.
آموختن زبان فارسی برای شما سخت بود، آسون بود، چطور بود؟
خیلی آسون نبود، خیلی سختم نبود، ولی بیشتر باید خودمون یعنی یاد بگیریم. یعنی من رفتم کلاس‌های زبان تقریبا 9 ماه، ولی با یعنی از دوستای ایرانی. آره، و یعنی خودم چون میرم صحبت میکنم اینجوری
تلاش میکنی. آره. برای فارسی یاد گرفتن.
آره،
چون ما زبان محاورمون با زبان مکتوبمون یه تفاوت‌هایی داره، رسمی و غیر رسمی. برای شما سخت نبود؟
نه، یعنی خیلی کم بود، یعنی تفاوت بزرگی نبود.
تو زبان عربی هم اینطوریه؟
نه، فرق داره، خیلی فرق داره. آره، یعنی لهجه و از زبان عربی، مثلا من از اهل عراق هستم، ولی اهل لبنان و اهل همشون عربی صحبت میکنن، ولی عربیشون لهجهشون یعنی فرق داره.
یعنی شما اگه یه لبنانی صحبت کنه به عربی متوجه نمیشی؟
بعضیشون همه چی نمیفهمن. آره،
البته ما تو زبان فارسی هم لهجه ها رو داریم، بعد تو قومیت های مختلف متفاوت صحبت میکنن.
آها، آره، با چند تا دوستم آشنا شدم، ولی بعضیشون مثلا یکم تند صحبت میکنن یا آروم صحبت میکنن. خیلی تفاوت یعنی خیلی تفاوت بزرگی نبود، ولی مثلا افغانی ها اونا هم فارسی صحبت میکنن، ولی فرق داره. یعنی من فارسی یاد گرفتم ولی نمیتونم بفهمم اونا دارن چی میگن، یعنی همه چی. آره
مطالعه کردن و کتاب خوندن هستی؟
عربی و فارسی.
اول اینکه جفتش، بعد چقدر مطالعتون به زبان فارسی؟
نمیدونم، یعنی یک ساعت هر روز، چون درس میخونم برای دانشگاه و اینا، یعنی وقت ندارم.
مطالعه متفرقتون یک ساعت؟
آره تقریبا.
اون چقدر به زبان فارسیه؟
من هنوز کتابی نخوندم ولی متفرقه همینجوری، یعنی خوندم. آره
فارسی با طعم شکر.
دسترسی به منابع فارسی زبان تو کشور خودتون به راحتیه؟ این اگه یک کتاب فارسی بخواید راحت میتونید پیدا کنید تو کشور خودتون؟
نه، جاهای خاصی داره، یعنی همه جا نداره. آره
تو این مدت که ایران بودید کجاها گشت و گذار داشتید؟ از کدوم شهرهای ایران دیدن کردید؟
بیشترش تهران بودم ولی رفتم آمل، مشهد، غرب تهران، شرق تهران، جنوب تهران، یعنی اینجوری.
بیشتر تهران گردی داشتید؟
آره.
چطور بوده؟
خوبه، تهران خیلی قشنگه.
از کدوم غذاهای ایرانی میل کردید و خوشتون اومده؟
جوجه کباب، آره، کوبیده، خورشت قیمه بادوم، چون همش واقعا برام خوشمزه بود. قرمه سبزی هم، آره.
چقدر تشابه وجود داره بین نوع غذاهای ایرانی و حالا غذاهای عراق؟
عراقی ها بیشترش برنج میخورن، ایرانی ها همینجوریه. خاطر همین، یعنی مثلا چینی ها که اینجا هستن براشون یکم سخته، مثلا اونایی که از کشورهای دیگه، چون برنج نمیخورن زیاد، ولی ایرانی ها خیلی زیاد برنج میخورن. عراق همینجوریه، یعنی خیلی فرق نبود. به خاطر همین، یعنی آره خوشم اومد.
معروف ترین و خوشمزه ترین غذاهای عراق چه غذاهاییه؟
شبیه غذاهای ایران، یعنی کباب هم داریم، کباب و برنج، یادم رفت، قوزی عطمن داریم و آره هم.
تأثیر زبان و ادبیات تو فرهنگ هر کشوری چقدره؟
تأثیر زبان و ادبیات فارسی. خب من خودم دیدم تأثیر ادبیات فارسی در ایران، مثلا شب یلدا ایرانی ها فال حافظ میگیرن، منم اینجا بودم فال حافظم گرفتم و دیدم ایرانی ها خیلی اهمیت میدن برای شب یلدا و اینا. آره
تو این مدت که ایران بودید خاطره ای دارید برمون تعریف کنید؟
واقعا اولین باری که به ایران آمدم فارسی اصلا بلد نبودم، یعنی فارسی هم اصلا بلد نبودم نمیتونم صحبت کنم. به خاطر همین که اولین روزهای در کلاس‌های زبان وقتی استاد میگه مثلا فهمیدید، یعنی مثلا درس رو فهمیدیم، ما میگیم مثلا بله، ولی بعد استاد میگه مثلا توضیح بده من چی گفتم، ما میگیم چی، یعنی اصلا متوجه نمیشم. به خاطر همین یکم سخت بود برام، ولی بازم خاطراتی نمیدونم خوب بود چون الان میتونم صحبت کنم. بعد میخندم وقتی بیاد آره یادم میاد. استاد واسه مون توضیح داد فارسی شیرین آسونه، آهنگینه. خب آره آسونه، یعنی سخت نیست.
براتون آرزوی موفقیت میکنی. ممنون از وقتی که گذاشتید.
ممنونم.
شنیدید گفتگویی بود با اسرا خانوم 19 ساله از کشور عراق. امیدوارم که این گفتگوی صمیمانه مورد پسند شما واقع شده باشه. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. حق یارو نگهدارتون.
نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد، آواره عشق ما آواره نخواهد شد. نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد، آواره عشق ما آواره نخواهد شد، آن را که منم خرقه اوریان نشود هرگز، وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد.